بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحث ما در بررسی صحت بیع فضولی در واقع بعد از اجازه بود که اگر مالک اصلی اجازه بدهد آیا بیع فضولی ما، عقد فضولی ما صحیح خواهد بود یا خیر. خب عرض کردیم که ما دو نوع دلیل داریم، دو طایفه دلیل داریم، یک ادله عمومی داریم و یک ادله خاص داریم. ادله عمومی ما در واقع تمسک به خدمتون عارضم که اطلاقات ادله امضا بودن، حل الله البيع، عفو بالعقود، تجارت انتراض، اینها ادله عمومی ما بودن که مفصلا بحثشو کردیم. گفتیم که این اطلاقات به ما کمک میکنه برای صحت در واقع بیع فضولی با توضیحات مفصلی که جلسه قبل دادیم. طایفه دوم از ادله، ادله خاص هستن، ادله‌ای که به صورت ویژه در مورد بیع فضولی وارد شدن، روایاتی است که در مسئله وجود داره و قراره که انشالله بررسی کنیم. بله، عرض میکردیم که روایات به خصوصی در مسئله هست. اولین روایتی که میخوام اینجا بررسی کنیم روایت عروت البارقی است، روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که حالا به نظرم اینجا متن روایت رو بخونیم، متن رو بخونیم بعدش تقریب استدلال توضیح میدم. صفحه 29 اگه اشتباه نکنم، التمسک به روایت عروت البارقی. قال قدم جلب فاعطانی النبی دینارا فقال اشتره بها شاتن فاشتریتو شاتین به دینار. میگه که قدم جلبون، قدم معنی آمدنه، جلب به معنی اینجا احضار شدنه، منظورش اینه که من احضار شدم توسط پیامبر اکرم، احضار شدم، عروت البارقی داره میگه، میگه من احضار شدم. فاعطانی النبی دینارن، پیامبر اکرم به من یک دیناری داد. فقال صلی الله علیه وسلم، پیامبر فرمود اشتره به ها شاتن، با این دینار یه گوسفند بخر. من فشتره تو شاتین به دینار، اما من دو تا گوسفند خریدم با اون یه دینار. فلهقنی رجلون فبعتو احداهما منه به دینارن. میگه که من، پیامبر اکرم به من یه دینار داد، گفت برو یه گوسفند بخر. فشترای تو شاتین به دینار، من با اون یه دینار دو تا گوسفند خریدم. فلهقنی، ملحق شد به من یه آقایی، فبعتو احداهما منه به دینار، من فروختم یکی از اون دو تا شات رو به این آقای رجله با یک دیناری، یعنی در ازای یه دینار یک از گوسفندا رو بهش فروختم. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ الان دو تا گوسفند، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش یه دونه دینار داده، دو تا گوسفند خرید در ازای یه دینار، ولی بهش گفته بود که یه دونه گوسفند میخوام، نه دو تا گوسفند. خب این پس دو تا گوسفند در ازای یه دینار. بعد تورا که داشته میرفته یک آقایی بهش ملحق شده، یکی از اون دوتا گوسفند رو به این آقای فروخته، این بس شما عرض بشود که به یک دینار، یعنی الان یه گوسفند داره با یه دونه دینار. توجه فهمیدین؟ آفرین. الان در واقع یه گوسفند داره یک دینار، یعنی آره. خب ثم اتیت النبی بشاتن و دینارن، رسیدم خدمت پیامبر اکرم، اون هم با همراه با یک گوسفند و یک دینار. فرده علیه، پیامبر اون دینار رو به من برگردوند و قال بارک الله لک،
فی صفقت یمینک، خدا بهت برکت بده در این معامله‌ای که انجام دادی، خیلی معامله خوبی بوده. بعد خود این آقای عروت البارقی میگه ولقد کنتو اقوم و بالکناسه، برا کناسه هم میگن او یه لحظه قبلش چی فهم بود، او قال بالکوفه فاربه فالیوم 40 الفا. میگه که من با همین روشی که الان انجام داده بود، یعنی که مثلا خدمت شما عرض کنم با یه دینار دوتا گوسفند میخرید بعد یکیشو به یه دینار دیگه میفروخ، میگه ولقد کنتو اقوم و بالکناسه، این کار رو انجام میدادم، اقوم و این کار رو استقامت داشتم بر این کار، بالکناسه یا کناسه او بالکوفه، کناسه یا کناسه یه محلیه میان مسجد کوفه و سهله که بازار بوده، بازار برای معاملات اینها بوده. میگه اونجا وایساده بودم داشتم خرید و فروش میکردم. فعربهو فلیومه 40 الفا. بعد این ما در واقع خرید و فروشش انقدر سود داشته که تو یه روز نزدیک 40,000 تا دینار سود کرده بوده. یعنی با همون یه دیناری که بهش برگشت میرفت یه گوسفند یه دینار میداد دو تا گوسفند میخرید، بعد دوباره اون دو تا گوسفند یکیشو میفروخت، دوباره صاحب یه گوسفند میشد، همینجوری اینجوری میفروخت و در واقع سرمایه‌داری شده برست خودش. آره خب حالا این روایت رو دیدید آقایون؟ آقا روایت رو متوجه شدید یا نه؟ عرض کنم به خدمت شما که چه اشکالی؟ چی؟ عرض کنم که خب تقریب استدلال به این نحوه. ببینید خب همونطور که روایت رو دقت فرمودین، روایت اینطور شد که پیامبر اکرم این آقای عروت البارقی رو احضار کرد، احضار فرمود، بهش یه دینار داد، گفت برو یه گوسفند بخر. بعد این آقا رفت دوتا گوسفند خرید، بعد تو راه وقتی داشت برمیگشت یه کسی رو دید یکی از اون دوتا گوسفند رو فروخ به 1 دینار. بعد اون وقت با 1 گوسفند و 1 دینار به خدمت پیامبر اکرم رسید، پیامبر اون دینار رو به خودش برگردون. درسته؟ خب این شد مورد روایت. حالا این چطور بر بحث ما یعنی صحت بیع فضولی دلالت میکنه؟ ببینید اینجا دو تا اتفاق افتاده. اولا این آقای عروت البارقی یک شراء انجام داده، دوما یک بیع انجام داده. این شراء و بیع هر دوتاش فضولیه. میدونید چرا؟ به خاطر پیامبر اکرم به این آقای عروت البارقی گفته بود که من 1 گوسفند میخوام، این آقا رفت 2 گوسفند خرید، پس با 1 دینار اومده 2 گوسفند خریده. حالا اگر که از این خرید فضولی ما چشم‌پوشی کنیم، بگیم کاری بهش نداریم، محل بحث ما نیست، بذاریمش کنار، اینجا یه بیع فضولی اتفاق افتاده. بیع فضولی چیه؟ اینکه آقای عروت البارقی یکی از اون گوسفندا رو فروخ به اون آقاه، اون رجله. خب ببخشید اینجا اون گوسفنده صاحبش کی بوده؟ پیامبر اکرم، چون پولشو پیامبر بهش داده بوده دیگه. اینکه اون آقای عروت البارقی اون گوسفند دوم رو فروخته به اون آقا، اون رجل، خب اون گوسفنده مالکش پیامبر بوده، آیا از پیامبر اجازه داشته که اونو بفروشه؟ بدون اجازه پیامبر اونو فروخته. خب حالا که بدون اجازه فروخته، خب قاعدتا اگر پیامبر مخالفت میخواستن بکنن، بعد از اینکه عروه اومد پیش پیامبر باید میگفت من راضی نبودم این کاری کردی، اما پیامبر اکرم فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، خدا به معاملت برکت بده. خب این خودش قرینه است بر این که در واقع بیع فضولی صحیحه. پیامبر اکرم با این جمله شریفشون که فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، در واقع اجازه دادن به این بیع فضولی. دلالت بر اجازه است. همین رو متنشو بخونیم. به تقریب ان شراعه الشاتین به دینارن و این امکن توجیهو به ما یخرجو بهی عن الفضولیه، با این توضیح که اینجا ما یه شراع داریم یه بیع داریم. شراعش ان شراعه الشاتین با یک دینار، ولو این که ممکنه توجیهش کنیم به چیزی که اون رو خارج کنه از فضولی بودن، که الان محل بحث ما نیست شراع فضولی. اما الا ان بیعه لاحد الشاتین فضولی جزما، این که اومده آقای عربت البارقی یکی از این شاتا رو گوسفندا رو فروخته قطعا فضولی است. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم قد امضا بیعه المذکور به قوله بارک الله لك فی صفقت یمینک. پیامبر اکرم بیع مذکور رو امضا کرده است به واسطه چه بیانیشون؟ همون جا که فرمود بارک الله لك فی صفقت یمینک. پس بنابراین بیع فضولی اگر که از طرف مالک اصلی اجازه داده بشه صحیح خواهد بود. بفرمایید سوالتون. بفرمایید. نه بالاخره نه، اولا که پولشو اون داده، تو داری با پول او خرید میکنی، پس اجازه او شرطه. خیلی پیش میاد، مثلا من خودم قدیما، حالا قدیما که یعنی خیلی قدیما نه، اون تو موقعی که موبایل یادمه بود، قبلش هم یادمه، مثلا بابای خودم به من پول میداد، مثلا میگفت برو ابزار فروشی، فرض کن خدمت شما عرض بشود که این چیزا بخر، لوله بخاری بخر، خب میگو یه لوله بخاری مثلا یه متری بخر. بعد من میرفتم اونجا میگم من یه متری ندارم اما دو تا 50 سانتی دارم بهت بدم. بعد مثلا من میبادم یا زنگ میزنم گفتم دو تا 50 سانتی داره بگیرم، یا میبادم خونه اگه موبایل همراه نام میپرسم که 50 سانتی داره باز بگیرم. یعنی او که پول داده حق اوی که بخواد جنسی که خریداری بشه مورد رضایت او باشه، ربطی به این چیزا نداره. میگه آقا چون مثلا حالا داره دوتا میده من بگیرم دیگه، فرقی نداره، این باید مورد رضایت او باشه. و اینجا این که این آقا مثلا دوتا گوسفند رو خریده بعد یکیشو فروخته، حالا ما از اون دوتا گوسفند خریدش چشم‌پوشی کردیم، حاجی فهمیدین؟ داریم رو اون بیعش صحبت میکنیم. بالاخره این که اومده یکی از این گوسفندا رو فروخته، این فروختنش به یه فضولیه، در این که شکی نداریم که آیا اجازه داشت بفروشه؟ قطعا اجازه نداشت. خب حالا میفرماید که این روایت سندیست ضعیف. آقا حجو فرمودیم. اما صاحب جواهر میگه که این روایت به قدری نزد فریقین شیعه و سنی مشهوره و بهش فتوا دادن و اینها عمل کردن که ما از ضعف سندی این روایت چشم‌پوشی میتونیم بکنیم. خب همین رو بخونیم. و سند و این کان ضعیفن الا انه قد یقال کما فی الجواهر، یه سند ولی این که ضعیف هستش، ولی میدونید چیه مشکل این روایت در واقع؟ من ببینم از چی کتابی نقل شده، من اینو دیشبم نگاه کردم، از اوائل لعالی هم نقل شده این روایت. من جامع الاحادیث میتونم بزنم سری بیاد خیلی خوب میشه. این روایت خدمت شما عرض بشود که این روایت، این مشکل ما غالب روایت هایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم، اینها مرسلن، یعنی تا قبل از پیامبر صلوات الله علیه تا قبل از پیامبر ما راویانی نداریم. فقط مثلا یه نفر قبل از پیامبر اکرم یا ان نبی، اینطوری روایت داریم. اینا غالبا مرسلن. مرسلات هم خب میدونید که اونا از جهت اعتبار اعتبار ضعیفی دارن، لذا این مشکل رو داره این روایت. یعنی روایت مرسله است، سندی ندارد و خدمت شما عرض میکنم که این سند ضعیف رو فرمودن که کما فی الجواهر قد یقال، که اینطوری گفتن اقنت شهرته عند الفریقین عن النظر فی سنده، بی نیاز میکند شهرت این روایت نزد فریقین شیعه و سنی از نظر کردن در سند این روایت. میگه ولی اون که سند ضعیفه به خاطر ارسالش، اما انقدر مشهوره که ما رو بی نیاز میکنه از این که بخوایم بحث سندی کنیم. یادتونه یه بار بحث میکردیم میگفتیم شهرت بعضی وقتا جابر ضعف سنده، یعنی ضعف سند رو جبران میکنه با اینکه مثلا روایت ما اصلا چیز نداره، در واقع سند نداره، راوی نداره. از کنم که به خدمتتون که یکی از مثلا روایاتی که قبلا بحث کردیم مثلا همین حدیث سلطنت بود، الناس مسلطون علی اموالهم، مفصل اونجا بررسیش کردیم توی بحث معاطات، لزوم معاطات. خب علی ای حال کار نداریم. عرض به حضرتتون که پس این هم مشکل سندیش برطرف میشه. در اینجا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، شیخ الاعظم، یک اشکالی فرمودن، اشکال کردن که اینجا قبول داریم که آقای عروه البارقی خب بیعی انجام داده، شرایی هم انجام داده، اینا رو قبول داریم، اما این کاری که عروه انجام داده مقرون به رضایت پیامبر اکرم بوده، یعنی خودش میدونسته که پیامبر راضیه به این کار، حاجه فرمودین، و وقتی که شخص علم به رضایت مالک اصلی داشته باشه دیگه اصلا فضولی نمیشه که. میدونی چی عرض میکنم؟ مثلا فرض کنید من میدونم مثلا اینجا یه کتابی هست مال برادر منه، من علم دارم که راضیه که من با این کتاب هر کاری خواستم میتونم انجام بدم. خب من با این که الان نرم پیشش بگم که من میخوام کتابتو بفروشم، ولی کتاب بردارم برم بفروشم، خب بالاخره من علم به رضایت دارم دیگه. این علم به رضایت من اینو دیگه از فضولی بودن خارج میکنه. شیخ انصاری میگه که بابا جان در اینجا این بیع عروه، این قبض و اقبازی که صورت گرفته، سمن، دینار، اینا همه اتفاقاتی گفتاده، اینها مقرون به علم به رضایت پیامبره، یعنی در اینجا ازش میشه برداشت کرد. روایت به نحویه که وقتی که طرف احضار میشه میگه قدم جلبان، من احضار شدم، پیامبر من دیناری داد، من با این دینار این کاری کردم، فرمود که یک شاتی بخر، از این و همچنین در ادامش که میفرماد بارک الله لک فی صفقت یمینک، از مجموع اینها ما میتونیم برداشت کنیم که اینجا طرف علم داشته که واقعا پیامبر راضی بوده. و اگه علم داشته باشه دیگه فضولی نخواهد بود. و ناقش شیخ الاعظم الدلالت به احتمال ان بیع عروه و قبضه و اقبازه کان مقرونا به علمه به رضا نبی صلی الله علیه و آله و سلم بذالک و المعاملت تخرج عن الفضولیه به اقترانها بذاله. مناقشه فرموده است جناب شیخ اعظم دلالت این روایت رو با چی مناقشه کرده است؟ با این توضیح که احتمال داره، حالا من اینجا توضیح که دادم نگفتم احتمال، ولی ایشون فرموده است که احتمال داره بگیم که این بیع آقای عروه البارقی و قبض و اقبازش نسبت به دینار و مبی و اون شات و اینا رو که داده مثلا در مقابلش دیناری گرفته، اینها کار مقرونن، اینها مقترن بوده، مقرون بوده، همراه بوده با علم به رضایت پیامبر به ذالکه، این که پیامبر به این کار راضی بوده. یعنی انگار پیامبر اکرم به عروه البارقی یه بسته یدی داده، گفته برو با این پوله هر کاری میخوای بکن. خب انصافا این ازش در نمیاد، اگه منظور این باشه که مثلا پیامبر پول داده گفته برو هر کاری میخوای بکن، خب نص روایت داره میگه چی؟ فرماید که اعطانی دینارن فقال اشتره به ها شاتن، یه گوسفند باهاش بخن. از این در نمیاد اگه بخوای اینطوری استدلال بشه. اما اول معاملات و حالا به علای حالن، اگر که ما این احتمال رو تقویت کردیم، ازش فهمیدیم که اینجا مقرون به علم به رضایت پیامبر صلوات الله علیه به این کاره، معامله تخرج عن الفضولیه، معامله از فضولی بودن خارج می شود. به خاطر چی؟ به اقترانها، به خاطر همراه بودن به ذالک با این. خدمت شما عرض می شود که علم به رضایت و این کان ظاهر مشهور یدل علی العدم، البته مشهور از ظاهر کلامشون دلالت بر عدم در واقع به دست میاد. دلالت بر چی؟ عدم چی؟ العدم یعنی عدم علم به رضایت. و اعتبار الاذن ام الاجازه فی تحقق الانتصاب و انتفاع الفضولیه. خب بنابراین مشهور میگن که اینجا ظاهر کلامشون اینه که اینجا نه، علم به رضایت محقق نیست و اینکه اذن و اجازه در تحقق انتصاب و انتفاع فضولیت معتبره. یعنی ما این که میخوایم بگیم این بیعه منتسب به مالک اصلیست یا نه فضولی منتفیست، باید اذن و اجازه در واقع بیان بشه. یعنی اگر ما میخوایم فضولی بودن رو منتفی کنیم، پیامبر اکرم باید از همون اول اذن میداد، میفرمود برو با این پول هر کاری خواستی بکن، یه گوسفندم بخر بردار بیا. اگر اینطوری میفرمود بله فضولی اینجا منتفی میشد. یا نه اگر میخواد فضولی باشه باید اجازه داده بشه. خب اینم باید قشنگ بیان میشه تا مشخص بشه که اینجا این به یه فضولی منتسب به پیامبر اکرمه، این مالک اصلیه. پس بنابراین مشهور قائلن که ما اینجا ازش علم به رضایت در نمی آن و نمیشه ازش در آورد. واقعا اینطور نیستش که این کلام پیامبر اکرم مقرون به علم به رضایت باشه. خب این از کلام مشهور و پایان این دلیل. خب روایت دیگری که اینجا وجود داره، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام هستش. خب در روایت، متن روایت رو به نظرم بخونیم خوبه، مثل همین روایت قبلی عمل کنیم، سرعتمون هم بیشتر میشه. خب من یه لحظه این روایت رو در اون کتاب اصلی ای بتونم پیداش کنم. آها اومدش. بله روایت اینه: از تمسک به صحیحت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوها قائب فاشتراه رجل فولدت منه غلاما. فرماید که روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر، فرمود که قضاوت کرد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در یک واقعی امام باقر علیه السلام، ابی جعفر که اینجا میفهمد منظور امام باقر علیه السلام هستش، یک اتفاقی میفته، دو نفر میرن خدمت امیرالمومنین میرسن و از حضرت میخوان که قضاوت بکنه. داستان قضاوتم مربوطه به قضاوتم اینطور بوده که یک کنیزی بوده که در واقع این کنیز مولایی داشته، مولای این کنیز رفته بوده مسافرت نبوده مثلا، بعد پسر مولای کنیز در نبود باباش این کنیز رو فروخته به یه نفری، بعد اون کنیزه از اون یه نفره بچه دار شده. حالا بعد از این که بچه دار شده، این بابای در واقع این پسره، در واقع مولای اول این کنیز، اومده خونشون دیده که کنیزش نیست، جاتر و بچه نیست، گفته خود چیکار کردی پسرم؟ میگه که من اینو فروختم. یه غلط کردی فروختی بدون اجازه من، تو چرا این کارو کردی؟ بعد دعوا رو میبرن پیش امیرالمؤمنین که ایشون قضاوت بکنه. روایتو بخونیم. حالا میفرماد قضا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فی ولیدت باعها ابن سیدها، قضاوت کرد امیرالمؤمنین در مورد کنیزی که کنیز بچه داری که با اها فروخت اون کنیز رو، این ولیده که میگه یعنی کنیزی که بچه دار میشود، نه اینکه الان بچه داره. خب فی ولیدتن با اها که اینو فروخته است، ابن و سیده ها با پسر مولاش، و ابوه قائبون بابای این پسره نبوده، یعنی خود سید مولا نبوده. فشتراها رجلون، رجلی هم اینو در واقع خریده. فولدت منها غلامن، از این آقای رجل در واقع این خانم ولیده کنیز ما یه بچه رو به دنیا آورده. ثم قدم سیدها، سیدها الاول، بعد از یه مدتی قدم آمد اون مولای اولش، مولای اولش رسید اومد خونشون. فخاسم سیده الاخیر فقال، با اون سید اخیرش مولای دومش با هم دعوا کردن، مخاصمه کردن. خب فقال هازهی ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، سید اول گفتش که این کنیزی که الان تو ازش بچه دار شدی این ولیده منه، کنیز منه، اما پسر من اینو بدون اذن من فروخته. فقال خذ ولیدتک و ابنها، فقال اینجا منظور امیرالمومنین علیه السلام است که بله اینجا امیرالمومنین علیه السلام فرمود فقال که خذ ولیدتک و ابنها، به اون در واقع مالک اول یعنی سید اول مولای اول گفتش که این کنیز تو با بچه‌شو بردار برو مال خودت. فناشده المشتری، اون مولای دوم مشتری ما ناشده مخالفت کرد با این حکم، آقا یعنی چی این بچه منه کنیز منه؟ بعد امیرالمومنین فرمود که فخذ ابنه، به این مولای دوم گفت خب حالا که این بچه تو رو برداشته برده، کنیز و بچه تو رو برداشته برده، تو هم بردار بچه اینو ببر، خذ ابنه بچه این آقا رو ببر، یعنی الذی باعه الولیده، یعنی اون بچه ای که ولیده رو فروخته. خب حتی ینفذ لک ما باعک، فلما اخذ البیع الابنه قال ابوه ارسل ابنی، ارسل ابنی، ارسل غلطه اینجا از باب افعاله، میفرماید که خذ ابنه حتی ینفذ لک ما باعک، میگه بچه‌شو بگیر تا اون چیزی که به تو فروخته رو در واقع تحویل تو بده نافذ بشه. فلما اخذ البیع، البیع اصطلاحش هم برای مشتری به کار برده میشه هم برای بایع، خب بعد اینجا معنی مشتریه. بعد اون زمانی که اخذ البیع مشتری، یعنی اون در واقع مولای دوم که بچه دار شده بود از اون کنیزه، کنیزه رو گرفت، ببخشید الابن رو، الابن رو گرفت یعنی بچه پسر اون مولای اولی پسر واقعیش رو گرفت، قال ابوه باباش گفتش که ارسل ابنی بچه‌مو پس بده. فقال این مشتریه گفت لا ارسلو ابنک حتی ترسل ابنی، بچه تو بد نمیدم تا موقعی که بچه منو بهم بدی. خب آقا یه گیس و کیس کشی بوده اینجا. فلما را ذالک سید الولیدت الاول، وقتی که اون مولای اول مولای ولیده، این الاول صفت سیدا نه الولیده، یعنی سید الولیده الاول یعنی مولای اوله، بله اون کنیز این داستانو که دید اجازه بیعه ابنهی، بیعه پسرشو اجازه داد. خب آقا روایت دیگه روشنه دیگه اینجا، او پسره، پسر اون مولای اول به این فضولی انجام داده بوده بدون اذن باباش، توجه فهمیدین؟ این در واقع عدم اذنی که اینجا وجود داره به واسطه اجازهی که بعدن میده بی رو تصحیح میکنه، این میشه تقریب استاندار. روشن شد روایت یا نه؟ خب (تصفيق) این از این. خب حالا به این اگر که وجه دلالتش روشن شده، بریم سراغ اشکالاتی که به این. خب بفهم. کنیزم که مال همون چیز شد دیگه، مشتری شد دیگه. خب آره دیگه، کنیزم میشه مال مشتری دیگه. وقتی بچه مال اصلش اینه که وقتی که بچه رو میده به مشتری، یعنی که کنیزم مال مشتریه دیگه. نمیشه که بچه مال مشتری باشه کنیز باشه برای مولای اول. معنا داره؟ اصلا بحث ما، اصلا دعوایی که اینجا شده بود سر چی بود؟ سر این بود که آقا میگو این کنیز من رو بدون اجازه من فروخته. بحث این بود دیگه، بچه توفیلی قفلیه کنیزه بود دیگه، جزو نمای کنیزه. اینا ایشالله میانیسیم توی بحث همین بیع فضولی. یکی از بحثایی که هست همینه که اگر که مثلا تو بیع فضولی یک نمایی حاصل بشه، مثلا شما درختی رو فضولتن فروختی، بعد در ایامی که این در واقع فضولی فروخته شده تا قبل از این که اجازه بده این درخت میوه دار شد، این میوه مال کیه؟ به اون میگن نما، اصطلاحا میگن نما. اینجا هم مثالش دقیقا همینه. الان این کنیزه که فضولی فروخته بچه دار شده، امیرالمومنین با یه ترفند روانی روانشناسانه خیلی عالی یه کاری کردن که طرف قبول کنه که این کنیزه مال اون مشتریه. بچه این مولای اول رو داد به این یکی، بچه اینم داد به اون، گفت آیا میتونید؟ بعد بهشون گفتش که بچه مولای اول لسه تو باشه تا موقعی که بچه تو رو بده. مولای اولم بهش برخورد، یعنی چی بچه منو واسه بقول میخوای بردار ببری؟ یعنی چی میخوای عبدش کنی، ازش کار بکشی؟ بهش به غیرتش برخورد. بعد با این ترفند حرکته حضرت امیر مجبورش کرد که، مجبور نمیدونه اینکه آقا زور کرد و اللحاظ عاطفی و احساسی، این مجبور شد که اذن بده، اجازه بده که این معامله که پسرش انجام داده در واقع امضا بشه و تصحیح بشه و بیع فضولیه درست قلمداد بشه نسبت به اون در واقع کنیزه. که حالا از ثمرات معامله اون کنیز اینه که این بچه مال مشتریه، نه مال در واقع اون مولای اول. خب این روایت آقایون عزیز، این روایت بهش اشکال شده که مورد روایت اون چیزی نیستش که برای بیع فضولی استناد میشه. بیع فضولی اینه که شما وقتی که معامله انجام دادی، گوش میکنید آقا اینو مهم، اینو بگم خیلی مهمه، بعد وقتم کمه. بیع فضولی اینه که وقتی شما معامله انجام دادی و راضی نبودی، معامله انجام دادی و بایه مثلا نمیدونستی که راضی هست یا نه، بری رضایتش رو جلب کنی. درسته؟ روایت یه جوریه که طرف اول اصلا رد میکنه، یعنی مخالف این معامله است. اگه مخالف نبود که نمیرفت پیش امیرالمومنین، رفته پیش امیرالمومنین رفع خصوم خواسته بود که در واقع این دعوایی که بینشون، نزاعی که حاصل شده رو برطرف بکنه دیگه. غیر از اینه یا نه؟ اگه غیر از اینه بگید. پس معلومه طرف اول با این معامله‌ای که پسرش انجام داده مخالفت کرده، یعنی اول رد کرده معامله را بعد اجازه داده. مورد روایت اینه. حالا جناب آقای روانی میگه این روایتی که موردش ابتدا رده و بعد اجازه، تو خود موردش اصحاب ما، فقهای ما به این عمل نکردن، اعراض کردن ازش، عمل به این رو کنار گذاشتن. خب وقتی که تو مورد خودش بهش عمل نشده، چطور ما در غیر مورد خودش به این روایت عمل کنیم؟ غیر مورد خودش کجاست؟ همین بحث ماست، به فضولی، یعنی از همون ابتدا اجازه بده، نه اینکه اول رد کنه بعد اجازه بده. و نوقشت دلالتها، مناقشه شده به دلالتش، به چی؟ به عدم عمل الاصحاب بها فی موردها، به این که اصحاب ما، فقهای ما، راویان ما در مورد خودش به این روایت عمل نکرده. حالا موردش چیه؟ و اول اجازت و بعد رد التی هی غیر مجدیه اجماعا، موردش اون اجازه ایست که بعد از رد باشد، که التی این اجازه بعد از رد غیر مجدیه بیفایده است اجماع. همه میگن آقا اگه طرف اول رد کرد بعد اجازه داد، اون اجازهش به دردش نمیخوره، فایده نداره. خب حالا که در مورد خودش بهش عمل نشده، فکیفه یمکن العمل بها فی غیرها، فی غیره، چطور ما عمل بکنیم به این روایت در غیر مورد خودش که محل بحث ما باشه؟ خب یک کسی میگه خب شما از کجا، این تا اینجا حل شد. خب یک کسی میگه که خب شما چرا میگید که مورد روایت جاییه که اول رد کرده بعد اجازه داده؟ خب شما از کجای این روایت برداشت میکنید که طرف اول رد کرده؟ میگه ما قرینه داریم. آقا ایروانی میگه ما قرینه داریم، که سه تا قرینه داریم، که اینجا او مولای اول که مالک اصلی بوده که بدون اجازه او معامله انجام شده، قرینه داریم که اول این معامله رو رد کرده بعد آخر سر اجازه داده. قرینه ها چیست؟ اولین قرینهش اینه که این آدم وقتی که رفتش پیش رفت پیش امیرالمومنین برای اینکه رفع خصومت کنه. خب اگر که خدمت شما عرض بشود که این رد نکرده بود، معنا داشت که رفع خصومت کنه؟ خب هم اول اجازه میداد دیگه، خب برای چی رفت پیش امیرالمومنین؟ میخواست بره پیش امیرالمومنین که معامله رو رد کنه که کنیز و بچه برگرده به ملکیت خودش. اولین قرینه. دومین قرینه، بابا جان اگر این نمیخواست رد کنه، خب چرا بچه رو گرفت؟ چرا کنیزه رو گرفت؟ پس میخواسته رد کنه معامله رو و برای خودش برگردونه، پس اومده کنیز و بچه رو گرفته. سومین قرینه، با وجود این که امام علیه السلام مشکل را حل کرد، چی گفت؟ گفتش که این بچه بره به ملک مالک اول و تمام. با وجود این مشتری مخالفت کرد. خب این مخالفت مشتری آیا معناش این نیستش که او وقتی که مشتری مخالفت کرده، معناش اینه که مالک اول معامله پسرش رو قبول نکرده دیگه، ردش کرده؟ خب حالا که رد کرده، مشتری مخالفت کرده، گفته آقا این چه وضع قضاوته، بابا این بچه منه، این بچه، این کنیزه توی ملک من بوده که بچه به دنیا آمده. پس معلومه اینجا ابتدا مالک اول، مولای اول، یک مخالفتی کرده، رد کرده معامله رو، بعد آخر سر اجازه داده. پس مورد روایت قطعا جاییه که ابتدا رد صورت گرفته، ثم اجازه، اجازه داده. والوجه فی تحقق رد قبل الاجازه امور ثلاثه. وجه ما این که داریم میگیم اینجا موردمون اول رد محقق شده است قبل از اجازه، سه تا امره، سه تا قرینه داریم. یک، اخذ الولیده و ابنها، این که مالک اول اومده ولیده اون کنیز و پسر رو گرفته. دو، رفع الخصومه الال امام علیه السلام الذی لا معنا له لولا رد، این که اومدن خدمت امیرالمومنین رفع مخاصمه کنن که هیچ معنای جز رد معامله نمیدهد. سه، مناشدت المشتری، مخالفت کردن مشتری الامام علاج مشکله، این که مخالفت کرده مشتری با امام در علاج مشکل. خب ولولا رد لما کان لها وجهون، اگر که اون مالک اول رد معامله فضولی رو نکرده بود که لما کان لها، برای مناشده مشتری هیچ وجهی نبود. چه معنا داره که مناشده کنه؟ چون معامله رد شده مشتری مخالفت کرده. پس الکلام کل الکلام در این که بابا جان این روایت موردش اونجایی که اول رد صورت گرفته بعد اجازه داده، و لذا از بحث ما خارج میشه. چرا از بحث ما خارج میشه؟ چون اجماعا همه قبول دارن. اون اجازه‌ای که بعد از رد حادث می‌شود معتبر نیست. حالا چرا معتبر نیست؟ در جای بحث خودش. خب الحمدلله رب العالمین.